13 سال بعد داره، به بهمن 1356 و خانه حاج مهدی و انتظارها برای آزادیش. اما حاج مهدی مرد آسودگی نبود. در مهر ماه 1357 برای دیدار امام خمینی رحمت الله علیه به پاریس میره و در کنار اون میمونه. از اینجا به بعد حوادث داستان سرعت میگیرن و مروری بر فعالیت‌های او در دوران بعد از انقلاب. کتاب پایان اثرگذاری داره. به شما پیشنهاد میکنم اگر دلتون میخواد با ماجراهای پرفراز و نشیب حاج مهدی عراقی بیشتر آشنا بشید، حتما کتاب شکوه پایداری رو مطالعه کنید. تا معرفی کتابی دیگر، بدرود.
از شما دوستان گرامی رادیو گفتگو دعوت میکنیم شنونده برنامه زنده گفتگوی اقتصادی باشید. دوستان محترم، تا ثانیه‌های دیگر این برنامه به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما میشه. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان‌ها 162 هست و شماره پیامک 301035.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز شنبه 8 بهمن ماه 1401. در برنامه امروز به چالش های تولید لوازم خانگی با حضور کارشناسان و صاحب نظران خواهیم پرداخت. همونطور که عرض کردم خدمتون، در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی به موضوع چالش های تولید لوازم خانگی خواهیم پرداخت و ممنون میشیم که شما هم با ما همراه باشید و نظرتون رو در رابطه با موضوع امروز به ما بگید و اینکه به نظر شما مهمترین چالش لوازم خانگی کشورمون چیست؟ یک، کیفیت. دو، قیمت. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام‌کوتاه شبکه رادیویی گفتگوز و نظرتون رو میتونید از طریق پیامک به این سامانه به ما اعلام بکنید. ۳۰۱۰۳۵. و ما مهمانان حاضر در استودیوی گفتگوی اقتصادی جناب آقای حمیدرضا منصفی، عضو انجمن وارد کنندگان لوازم خانگی، و جناب آقای محمد حسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، انشاءالله. در طول برنامه مهمانانی هم به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد که در زمان مناسب معرفی خواهم کرد. الهی، به امید تو عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای محمد حسین اسلامیان، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران. سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
ممنون از همراهی شما و سلام و خیر مقدم خدمت جناب آقای حمیدرضا منصفی، عضو انجمن وارد کنندگان لوازم خانگی. حضرت عالی، هم خوش آمدید.
ممنون، منم سلام عرض کنم خدمت شما دوستان عزیز و شنوندگان محترمتون.
ممنون از همراهی شما، امیدوارم که با حضور شما بزرگواران و مهمانانی که احتمالاً به صورت تلفنی به جمع اضافه میشن، گفتگوی خوبی رو بتونیم تقدیم شنوندگان عزیز بکنیم. و من یک بار دیگه سوال برنامه امروز رو، سوالی که همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی میتونن به اون پاسخ بدن رو مطرح بکنم، بعد گفتگو رو با شما بزرگواران آغاز بکنیم. به نظر شما شنوندگان و همراهان برنامه گفتگوی اقتصادی، مهمترین چالش لوازم خانگی ایران چیست؟ یک، کیفیت. دو، قیمت. 30,000 10 35 سمانه پنج کوتاه ما. جناب آقای اسلامیان، از زبان شما بشنویم چالش های تولید لوازم خانگی در کشورمون رو تیتوار بشنویم، بعد با آقای منصفی هم به همین ترتیب، و بعد در ادامه برنامه مقدار بیشتر این موارد رو با هم مورد واکاوی قرار بدیم. در خدمتتون هستیم.
بله، همونطور که مستحضر هستید، از سال 97 با توجه به وضع قانون ممنوعیت وارد لوازم خانگی، این امکان برای تولید کنندگان لوازم خانگی ایرانی مهیا شد که بتونن با قدرت بیشتری سهم بیشتری از بازار لوازم خانگی رو در اختیار بگیرن. از اون سال تا همکنون واردات لوازم خانگی ممنوع هستش
به صورت رسمی.
بله، به صورت رسمی عرض میکنم. خب این فرصتی که به تولید کنندگان ایرانی داده شد باعث شد که برخی از تولید کنندگان ما که سهم بیشتری در بازار هم الان دارن بتونن چه از نظر کمی چه از نظر کیفی سطح محصولات خودشون رو ارتقا ببخشن، زیرساخت‌های لازم رو ایجاد بکنن، و الان در بازار شاهدش هستیم که چه از نظر کمی چه از نظر کیفی سطح مطلوبی رو ارائه میکنن بابت محصولاتشون. خب اگر بخوایم بگیم از چالش‌های صنعت لوازم خانگی، صنعت لوازم خانگی چالش بسیار زیاد داره. بخش عمدهش من میتونم بگم که تأمین مواد اولیه است. همونطور که مستحضر هستی، اگر ما بخوایم سطح کیفی و کمی محصولاتمون رو ارتقا ببخشیم و حرف داشته باشیم برای گفتن در منطقه و به نوعی بازار خودمون رو از کالای ایرانی و تولید ساخته ایران مملو بکنیم و بتونیم نگاهی هم به صادرات داشته باشیم، باید اون زیر ساختای لازم ایجاد بشه که توان رقابت هم در داخل ایران هم خارج از ایران با رقبایی که اونها هم در بحث لوازم خانگی تولید میکنن بتونیم ما باشون رقابت بکنیم. یکی از بزرگترین چالش ها همیشه تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان ما هستش، و من اگر بخوام تیتروار خدمتون عرض بکنم،
بله،
نرخ ارز هستش. خب همون گونه که مستحضر هستید، مواد اولیه ما هم مواد اصلی صنعت لوازم خانگی، برای مثال عرض میکنم تولید یخچال فریزرها، برد و کمپرسور یخچال فریزر و حالا لباسشویی ظرفشویی هستش که اینها وارداتی هستن. خب تأثیر مستقیم میگیرن از نرخ ارز. پس وقتی که نرخ ارز تثبیت نداشته باشه، بالا پایی باشه، اونها هم در خرید این کالاها به مشکل برمیخورن و به نوعی نمیتونن برنامه ریزی دقیقی داشته باشن برای قیمت تمام شدهش. مشکل دیگه ای در بحث مواد اولیه هستش که ما به خاطر تحریمایی که وجود داره، گاهن برای خرید یک قطعه برای تولید محصولات ایرانی مجبور هستن تولید کنندگان ما از کشورهای ثالث این قطعه رو خریداری بکنن.
بله.
و برای حملش گاهن پیش میاد 2 تا 3 تا کشور این کالا، این قطعه به وسیله 2 تا 3 کشور در نهایت وارد کشور ما میشه. خب اینها قطعا در قیمت تمام شده محصول و در بحث کمیت محصول، تعداد تولید ما تاثیرگذار هست، به نوعی که گاهن پیش میاد تولید کننده ما برای تهیه مواد اولیه زمان بیشتری رو باید سپری بکنه تا اون مواد دستش برسه. پس خط تولیدش خابیده میشه، خط تولید از رده خارج میشه تا بتونه اون کالا رو انجام بده. همینجور میتونم به چالش دیگه در صنعت لوازم خانگی، وجود کالاهای غیر قانونی که در سطح عرضه هستش و به نوعی میشه گفت اونها به خاطر اینکه عوارض نمیدن، گمرکی نمیدن و خدمات پس از فروشی هم ارائه نمیکنن، اینها توان رقابت رو از تولید ایرانی میگیره در دراز مدت. و بعضی بوروکراسی‌های اداری که الان دست و پای تولید ما رو بسته، مثل وجود سامانه‌های مختلفی که در سطح عرضه ایجاد شده، مثل سامانه جامعه تجارت. اینها هم به نوعی میشه گفت از چالش‌های صنعت لوازم خانگی هستش. قیمت‌گذاری دستوری و توجه نکردن به عرضه و تقاضا در سطح بازار که به طور مستقیم جلوگیری میکنه از نوآوری و بالا بردن کیفیت محصولات. وقتی که ما قیمتگذاری دستوری رو در سرلوحه کار خودمون قرار میدیم، میگیم که یک شرکت باید حتما این کالا رو به این قیمت مصوب به فروش برسونه و نگاه نمی کنیم به قیمت ارز، به قیمت مواد اولیه. این قیمتگذاری دستوری باعث میشه که دیگه اون تولید کننده روز به روز از کیفیت کالای خودش بزنه و نره سراغ نوآوری جدیدتر، محصول جدیدتر، به نوعی فقط خودش رو حفظ بکنه. میتونم بگم اینها تقریبا چالش های اصلی بحث لوازم خانگی هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای اسلامیان. آقای منصفی گرامی، از زبان حضرت عالی بشنویم چالش های تولید لوازم خانگی در کشور.
به نام خدا خدمتتون عرضم که همونجور که همکار عزیزمون گفت تو بحث قیمت و کیفیت، خب تو بحث کیفیت یه تولید کننده ملزم هستش بر اساس تکنولوژی روز بخواد خط تولیدش و امکاناتش رو به روز بکنه که بتونه یه محصول خوب تولید بکنه. خب بسیار مسئله که خیلی مهم هستش برای تولید کننده تأمین مواد اولیه هست با قیمت روز. وقتی که ما نوسان قیمت توی بازار از لحاظ خرید مواد اولیه داشته باشیم، نتیجه این میشه که تولید کننده با قیمت ثابت نتونه محصولش رو تولید بکنه و این باعث میشه که تو زمانهای مختلف و کوتاه افزایش قیمت داشته باشه. خب اگر بیام تو بحث رنج قیمت‌گذاری‌های دستوری و بخواد واحدهای نظارتی بخوان دست مکلف بکنن تولید کننده را نسبت به عرضه یک کالا با قیمتی که هستش، با توجه به نرخ تمام شده خرید مواد اولیه برای تولید کننده، این باعث شه تولید کننده از اون کمیت و کیفیت کالاش کم بکنه. خب در نتیجه باعث پایین اومدن کیفیت تولید میشه و اون انگیزه خریده که از اون خریدار نهایی که مصرف کننده هست پایین میکنه. در نتیجه مصرف کننده وقتی که تو بازار میاد، با توجه به کیفیت و قیمت محصول و قیمت مقایسه‌ای که میکنه محصول هم نوع خودش با برندهای خارجی و کیفیت اونها، باعث شد تمایل خریدش نسبت به کالای ایرانی کمتر بشه. خب این تمایل خرید باعث میشه جنس ایرانی توی بازار حضور داشته باشه، ولی به علت کیفیتش و مشکلاتی که تولید کننده سپری کرده تا بتونه یه کالای قابل قبول یا برای عرضه تولید بکنه، باعث میشه که مصرف کننده کالای خارجی خرید بکنه یا کالای خارجی حتی بدون کیفیت خرید بکنه و فروش محصول توی سطح بازار کم باشه. مشاهدهش تو بازار هست، ارزش هست، ولی خرید و فروشش خیلی کم باشه. در نتیجه تولید کننده ضررهایی که میکنه تو بحث پرداختهاش، خرید مواد اولیه‌اش، به روز کردن تکنولوژیاش، یعنی زاویه رو بازتر بکنیم، در از تولید کننده خیلی ضرر میکنه، چون نمیتونه با توجه به درآمدی که از فروش محصول داره به دست میاره بیاد خط تولیدش و موادش رو به روز بکنه، تکنولوژی به روز بکنه و حتی بخواد انگیزه پیدا کنه مواد اولیه مربوط به تولید و حتی خطوط تولید مدرن هم بخواد از کشورهای دیگه وارد بکنه. این برای تولید کننده ها الان یه مشکل واقعا عظیمی شده. از طرف دیگه خب بحث یه سری از کالای مواد،
شما نقطه شروع این مشکل رو اون بحث قیمت گذاری دستوری میدونید.
یکیش قیمت گذاری دستوریه، دومیش این هستش که بروکسی های اداری که وجود داره باعث میشه که تولید کننده واقعا اون رقبت رو نداشته باشه که بیاد بره خطوط تولیدش رو به روز بکنه. با همون تکنولوژی 10 سال پیش میخواد یه محصول رو تولید بکنه، در صورتی که شما همونطور که میبینین اکثر کشورها و اکثر شرکت‌های برند توی دنیا حداقل یا سالیانه یا 6 ماه دارن مدل‌های جدید و متنوعی یا بر اساس نیازهای مصرف کننده در سطح دنیا عرضه میکنن.
بله.
و همین دیدی که دارن که بازار فقط تولید داخلشون رو نگاه نکنن و جنبه صادرات هم نگاه بکنن، باعث پیشرفت شرکت‌های تولیدی کشورهای دیگه شده. ما خب انگیزمون برای بحث تولید و بحث صادرات، خیلی از افرادی که دارن تو عرصه تولید فعالیت میکنن علاوه بر درخواستشون توی پوشش داخل، انگیزه‌های صادرات هم دارن، ولی مشکلشون توی قیمت‌های تموم شده و یا بحث حمایت‌های دولتی هستش که نمیتونن اون طور که باید و شاید دولت حمایت بکنه از بخش تولید و بتونه تولید کننده را انگیزه دار بکنه تو بحث رفتن به سمت صادرات، چون بیشترین درآمد برای بحث تولید کننده
دولت هست حمایت بکنه برای این که به سمت تولید به سمت صادرات بره.
بله.
یعنی ما باید یه خط‌کشی هایی رو داشته باشیم. منم معتقدم که هست، یعنی جزء وظایفش که ریل گذاری که انجام میده به نحوی باشه که من تولید کننده با نگاه صادرات اقدام به تولید بکنم، بازار داخلم رو تأمین بکنم، مازاد تولیدم رو به صادرات اختصاص بدم. اما این نگاهی هیچ وقت در حمایت ها دیده نشده آقای منصفی گرامی. و حالا دلیلش رو دوست دارم از زبان شما بشنوم. خیلی ها میگن که مثلا ممنوعیت واردات به نوعی حمایت از تولید داخل هست، اما وقتی ما نمیتونیم جلوی قاچاق کالا رو بگیریم، عملا اون بخشنامه، اون حمایتی که داریم انجام میدیم تاثیرگذار نخواهد بود. وقتی نمیتونیم در بازار ارز برای ارزمون ثبات ایجاد بکنیم، عملا نمیتونیم، حق نداریم قیمت گذاری دستوری رو دیکته بکنیم به بازار. حالا بحث ما بازار لوازم خانگی است. خیلی کوتاه در این دو مورد بفرمایید که این حمایتی که ما میگیم دولت باید انجام بده تا اون نگاه تولید صادرات محور که عملا بر پایه رقابت خواهد بود دیگه، ما اگر بر اساس رقابت پذیری کالامون رو تولید نکنیم نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. خیلی ها هم پیامک زدن، حالا من هم اسامی رو میخونم در زمانی دیگر و هم شماره ها رو، و نظرشون روی بحث کیفیت بوده. حالا برخلاف آنچه که ما فکر میکنیم قیمت شاید خیلی مهمتر بود، هرچند کیفیت هم در قیمت خودش رو نشون میده، ولی گزینه یک و کیفیت رو گفتن. باز هم دوست داریم که ما رو همراهی بکنن. مهمترین چالش لوازم خانگی کشورمون رو به ما بگند. یک، کیفیت. دو، قیمت. 30,010,35 بفرم.
خدمتتون عرضم که تو بحث صحبتی که شما کردین تو بحث شرایط دولت، ببینین دولت
نوع حمایت
دولت مثل فراهم کردن یه جاده‌ای میمونه که برنامه ریزی های اصلی شد، دولت میاد برنامه ریزی میکنه، طرحش پیاده میکنه و آماده سازی میکنه تا یه سری افراد وارد اون جاده بشن و شروع کنن به ساخت و ساز اون جاده و به نتیجه مطلوب برسن و آماده افتتاح بشن. توی بحث تولید لوازم خانگی و بحث لوازم خانگی این نکته مهم هستش که دولت توی نگاه کلان باید یه سری از مشکلات تولید کننده ها رو برطرف بکنه و حتی افرادی که انگیزه دارن وارد تولید بشن. اگر اون مشکلات رو مرتفع بکنه، خیلی از افراد که توانایی داشته باشن، ما دو دسته افراد داریم، یه سری افراد داریم که توانایی تولید دارن و بالقوه وارد صحنه تولید میشن، یه سری از افراد هستن که موقتی وارد صحنه تولید میشن و وقتی که وارد صحنه تولید میشن، چون اون توانایی لازم برای مبارزه با مشکلات ندارن، از صحنه تولید هم خارج میشن. ولی همون افرادی که توانایی تولید را ندارن و وارد عرصه تولید میشن، بسیار سنگ اندازی میکنن برای افرادی که قدرتمند میخوان وارد صحنه تولید بشن. چطوری؟ اونم این هستش که وقتی که میخواد یه شرکت یا یه فرد تولید کننده با قدرت و کالای خوب وارد بازار بشه، شرکت هایی که توانایی لازم ندارن با کیفیت نامرغوب وارد عرصه بازار میشن و اون نگاه تفاوت قیمت ها و شکل ظاهر را بر مصرف کننده و مغازه‌دار ایجاد میکنن و واقعا افرادی که دارن تلاش میکنن که یک کالایی با کیفیت تولید خوب و مرغوب و حتی استاندارد بخوان وارد بازار بکنن و سطح بازار مصرفشون رو بگیرن، اونا واقعا
قیمتش هم قاعدتا متفاوت خواهد بود و عملا از چرخه تولید به راحتی خارج میشن. خیلی ممنونم از شما جناب آقای الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی هم به صورت تلفنی با ما همراه هستن. آقای دهقانی سلام، وقتتون بخیر. آقای دهقانی سلام.
سلام علیکم، از ادب و احترام دارم خدمت شما.
ممنون از همراهی شما. آقای دهقانی، ما داریم به همراه جناب آقای منصفی و آقای اسلامیان در رابطه با چالش‌های تولید لوازم خانگی صحبت می‌کنیم. قطعاً شما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس این چالش‌ها رو مورد واکاوی قرار دادی. تیتروار از زبان شما بشنویم، خیلی دوستان تأکیدشون روی بحث قیمت‌گذاری دستوری و نوع حمایت دولت از این صنایع هستش. حالا همراه هستیم با حضرت عالی و شنونده نظر شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض خسته باشید رم خدمت تولید کنندگان محترم و شما و دوستان عزیز. خب در جلسات مختلف در خدمت حضرت عالی و دوستان بودیم، هم از رادیو و هم در کمیسیون. مبنای کلی کمیسیون و در واقع میگیم اصول اصلی کمیسیون حمایت از تولیدات داخله، ولی خب اینجا بحثی که هست ارتقاء کیفیت و همینطور کمیت و رقابتی کردن موضوع هم در این موضوع به هیچ وجه مورد فراموشی قرار نگرفته. این که بگن قیمتگذاری دستوری، اینجا این قیمتگذاری های دستوری در واقع کالاهایی میتونه صورت بگیره که رقابتی نباشه، فقط تولید کننده در واقع منحصر به فردی داشته باشه و بازار رو در اختیار داشته باشه، در چنین شرایطی که شورای رقابت و نهادهایی از این قبیل ورود پیدا میکنن و قیمت تمام شده به اضافه سود را برای تولید کننده مشخص میکنن و یک قیمتی رو مشخص میکنن که تولید کننده هم در واقع هم راند ایجاد نشه و هم بازارشیات درست نشه.
بله.
ولی در مورد به اصطلاح لوازم خانگی، سیاست بر این هست که از تولید کنندگان داخلی با رعایت مسائل رقابتی حتما حمایت بشه و حتی صادرات و واردات هم در اینجا مد نظر قرار بگیر. اگر سوالی دارید باز در خدمتتون هستم.
یه بحثی که مطرح میکنن این نوسان بازار ارز و نرخ ارز هست و معتقد هستن اون قیمت‌گذاری دستوری یه مقدار باید انعطاف درش وجود داشته باشه، که این عملا باید بگیم که این انعطاف خیلی وجود نداره و منعطف نیست اون قیمت‌گذاری ها.
ببینید این نوسانات ارز فقط لوازم خانگی نیست و یا تولید محصول نهایی نیست. وقتی که نوسانات در بازار ارز اتفاق میفته هم در مواد اولیه و هم در در واقع دانش فنی یا دستمزد و محصول نهایی، بر همه اینا تاثیر خواهد گذاشت. این رو نمیشه گفت که بالاخره از یک طرف ما کنترل بکنیم از طرف دیگه کنترل نمیشه. این خودش نوسانات ارز خودش در واقع بالانس میکنه، ولی بایستی مسئولین توجه لازم رو داشته باشن که تا اون تعادله، یعنی در واقع تأثیر نوسانات ارز هم بر مواد اولیه و هم بر محصول و هم بر دستمزد و در واقع سود یکسان بایستی اعمال بشن.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب آقای الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، که با ما همراه بودید. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدارتون.
بنده هم از شما و شنوندگان محترم خداحافظی میکنم. به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون. آقای اسلامیان گرامی، اول اینکه نظر شما رو هم بشنویم در مورد سوال برنامه مهمترین چالش لوازم خانگی ایران. اگر بین کیفیت و قیمت به عنوان یک مصرف کننده بخواید بگید که چالش هستی کدوم هست، کدوم گزینه رو انتخاب میکنید؟
بنده با احترام به نظر مخاطبین برنامه‌تون فکر میکنم هر دو آیتم، چون ما اول باید کالای با کیفیت تولید بکنیم در این حالی که کالاون با کیفیت قیمتش هم رقابتی باشه. یعنی اگر مصرف کننده وارد بازار ما میشه کالای با کیفیت ایرانی در نظرش باشه و قیمت مناسب. در حال حاضر این طور نیستش. الان مصرف کننده داخل بازار که تشریف میاره کالای ایرانی رو میبینه ولی به قیمت کالای قاچاق خارجی. خب اونا نوآوریشون از ما پیشرفته تره،
یعنی قیاس رو انجام میده و قاعدتا باید قبول بکنیم
و با بنده به عنوان یک مثلا مسئول صنفی عرض میکنم حق میدم به مصرف کننده که وارد بازار میشه و میبینه یک به طور مثال عرض میکنم لباسشویی ایرانی 17 میلیون تومان 15 میلیون تومان قیمتشه، یک لباسشویی که الان داخل سطح عرضه هستش با برند معروف که حالا غیر قانونی وارد شده اونم 17 میلیون تومانه. خب قدرت انتخاب به آدم اجازه میده که همون موقع بگه خارجیه رو میخرم دیگه. خب دیزاینش بهتره و به نوعی پیشرفته تر هستش. این اتفاق من فکر میکنم که باید رقم بخوره. ببینید
حتی با توجه به این که حالا تو این مقایسه‌ای که شما انجام دادید با توجه به این که شاید انتخاب اون تولید خارجی یه سری امکانات رو هم از فرد بگیره، مثلا خدمات پس از فروش نداشته باشه،
امکان این که ولی... تقلبی باشه بله. حالا اینها همه هستش
ولی مصرف کننده باز هم ترجیحش
به عنوان نفری که وارد میشه سطح عرضه اون چیزی که میبینه رو میخره. اتفاقی که الان باید بیفته، ببینید ما یکی از مؤلفه‌های اصلی لوازم خانگی فولاد و پتروشیمی هست.
بله
این دو تا آیتم‌های اصلی تولید هستن که هر دو هم فولاد هم پتروشیمی در اختیار دولت هست قیمتش. ببینیم ما یه قسمتی داریم به عنوان میگم که واردات که بخوایم ما برد وارد بکنیم یا کمپرسور وارد بکنیم که میگیم با نرخ ارز مستقیما در ارتباطه، حمل و نقل جهانی هم باز تاثیرگذار هستش. ولی وقتی که فولاد پتروشیمی از خود ایران هستش، این وقتی که به قیمت بالاتری در بورس فروخته میشه و تولید کننده وقتی که این کالا رو با قیمت بالاتر میخره، پس قیمت تمام شده محصولش بالاتر خواهد رفت. من یه نکته عرض کنم، من فکر میکنم ما اگر کیفیت کالامون خوب باشه قیمتمونم خوب باشه این اجازه انتخاب و مصرف کننده میدیم وقتی در سطح عرضه میاد که کالای با کیفیت ایرانی ولی قیمت پایین تر بخره یا کالای حالا من عرض میکنم فاقد گارانتی. این تفاوت قیمت قدرت مبارد. انتخاب میده به طرف. ولی وقتی که شما مراجعه میکنید میبینی قیمت یکیه، کیفیت از نظر ظاهر یه مقدار شاید دیزاین و خارجی بهتر باشه، سریعا انتخابتون انتخاب کالای خارجی هستش. فکر میکنم قیمت تمام شده اگر از طرف دولت حمایت انجام بشه تولید کننده ما میره به سمت اینکه این اطمینان خاطر رو داشته باشه برای یک سالش حداقل برنامه ریزی کنه. ما تولید کنندهمون برای یک ماهش نمیتونه برنامه ریزی کنه. وقتی که این اتفاق میفته پس تولید کننده میل و رغبتی به آوردن به طور مثال عرض میکنم خط تولید یخچال، خط تولید تلویزیون، خط تولید لباسشوی ظرفشوی جدید 2023 به قول خودمون نیستش و سعی میکنه فقط حفظ بکنه. چرا؟ بهش دستور میدن که آقا لباسشوی شما باید 12 میلیون تومان در سطح عرضه فروخته بشه. ایشون هم دیگه به فکر نوآوری نیست، تمام تلاش رو میکنه با توجه به اون آیتمایی که عرض کردم که افزایش پیدا کرده، حقوق و دستمزد، حاملای انرژی، اینا همه افزایش پیدا میکنه، سعی میکنه یه کالایی تولید کنه 12 میلیون تومان
که صرفا باید بگید در نهایت فقط در بازار کیفیت حضور داشته باشه.
در نهایت اون کیفیت روز به روز تقلیل پیدا میکنه.
حتی یه نکته ای هم هست اینجا دیگه، اگر قیمت رو هم آزاد بذاریم ممکنه قیمتی که تولید کننده داخلی ما برای محصول خودش در نظر میگیره باز بالاتر از اون قیمتی باشه که در مورد محصولات خارجی هست که بگیم به صورت غیر رسمی وارد کشورمون میشن و باز هم مخاطب ما ترجیحش اون محصولات باشه.
هیچ تولید کننده من به جرئت عرض میکنم خدمتون دوست نداره کالای کمتر با قیمت بیشتر تولید بکنه. اصلا فلسفه ذاتی تولید اینه که شما کالا تولید بکنید
مقیاس تولید رو سرش
ببری کارشان خط تولید بیشتر، اشتغال بیشتر، سهم بیشتری از بازار. این عرضه و تقاضا مطمئن باشید بازار راه خودش رو پیدا میکنه و مطمئن باشید رقابتی. ببینید بحث خیلی ها مثال میزنن میگن با صنعت خودرو، صنعت لوازم خانگی، میگن انحصار داخل شکل نگیره. شما الان بالای 20 تا برند ما فقط یخچال ساز داخل ایران داریم که سهم دارن از بازار. پس خود اینها به خاطر اینکه رقابت بینشون وجود داره مطمئنن میرن به سمت سویی که کالای با کیفیت بهتر و قیمت مناسب در تولید بکنن.
ولی اتفاق رقم نخورده دیگه، یعنی اون رنگگذاریه درست نبوده. یه نکته رو هم بگیم به شنوندگان عزیز، این که ما به صورت نسبی داریم صحبت میکنیم در مورد لوازم خانگی کشورمون. ما تولیداتی داریم، محصولاتی داریم که میتونیم بگیم خیلی بهتر از محصولات و نمونه های خارجی اون هست در کشورمون.